بسم الله الرحمن الرحیم. دومین بحث ما در مباحث توحید، بعد از ایمان، بعد از ایمان به اصل وجود خدا که اعتقاد به یک مبدأ غیبی است، مهمترین مسئله در سلسله مباحث متافیزیک شناخت صفات خداست. در بین صفات خدا مهمترین صفت، صفت توحیده. یعنی کسی خدا را به توحید بشناسد، یک، باور کند، دو، عمل کند، سه، این آدم تو بهشته، چهار. نه بهشته، حالا ما اینقدر بهشت میگیم پایین که شما فکر میکنید واقعا پایینه، در مراتب عالیه بهشت قرار میگیره. ریشه تمام تعالیم دین در توحیده. حالا برمیگردیم خواهیم گفت چرا ریشه همه تعالیم توحیده، چون ریشه همه شناخت های خدا به توحید برمیگرده. شما خدا را در هر صفت کمالی که بخواهید توصیف بکنید اول باید وحدانیت او اثبات بکنید. نقطه مقابل توحید شرکه. ما معنای لغوی و اصطلاحی توحید رو بیان کردیم. به طور اجمال معنای لغوی و اصطلاحی شرک رو هم بیان میکنیم به طور اجمال، و در بحث‌های بعدی به طور تفصیل اون تعریفی که جامع است و مانع است او رو انشاءالله بیان خواهیم کرد. شرک در لغت به معنای همکاری و مقارنته. شما ببینید من با فلانی شریکم از ماده شرک میاد، یعنی که با هم همکاری میکنیم، با هم مقارنت داریم، نزدیک هم هستیم. شرک در لغت اینه. و در اصطلاح شرک یعنی این که برای خداوند همتا قرار دادن، قبول کردن شبیه و شریک، حالا از حیث ذات یا صفات یا سایر مراتب خلقت، تدبیر، عبودیت، قبول شبیه و یا شریک برای حضرت حق. این معنی اجمالیش، و ما در اصطلاح با همین معنا سر و کار داریم. مسئله توحید زیربنای تمام در واقع رسالت انبیای گذشته سلف سلام الله علیهم اجمعین است. 124 هزار پیغمبر در یک نقطه مشترکن در حوزه جهان بینیشون، و اون هم مسئله توحیده. اما در سایر مسائل ممکن با هم اختلاف داشته باشن، مثلا در مباحث ایدئولوژیک با هم اختلاف دارن، کما اینکه ما از قرآن استفاده میکنیم، اون چیزی که در اعمال بر جامعه اسلامی آمده اون چیزی نیست که یهود هم انجام میداده، اون چیزی نیستش که مثلا فرض بفرمایید مسیحیت هم انجام میداده. نماز، روزه، اینا از مختصات جامعه اسلامی است، هم برای پیامبرش هم برای مردمش. نماز، روزه برای انبیاء سلف بوده اما برای امتها نبوده. پیامبران موظف بودند و برخی از اهل ایمان، لکن به طور عموم فقط در جامعه اسلامی است. اما این اختلافات هست. اما در مسئله جهان بینی تنها چیزی که نقطه مشترک بین تمام انبیای گذشته سلام الله علیهم اجمعین هست تا وجود نازل حضرت خاتم، بحث توحیده. وقتی به قرآن کریم مراجعه بکنیم ببینیم که اهمیت توحید در 10 محوره. خدا وقتی میخواد توحید رو مطرح بکنه، البته این معنا نیست که ما 10 آیه راجع به توحید داریم. ما نسبت به مبدع و شؤون مبدع که ذات باری تعالی باشد تقریبا معادل 1/3 آیات قرآن رو داریم، یعنی چیزی بالغ بر 2000 خورده آیه که اینا برمیگرده به شأن مبدع شناسی، بخشش توحیده. اما محوریت توحید در 10 امره. میتونیم اسمش رو بزنیم 10 فرمان. حالا مشترک لفظی بشه با اون فیلم، اما و عرض به حضورتون که اون چی که در مشترک لفظی میشود با اونچه که در الواح جناب موسی علیه السلام در تورات ده فرمان برای جناب موسی علیه السلام آمده است. حالا اهمیت توحید و اجتناب از شرک رو در ده محور میتونیم چیکار بکنیم؟ پیگیری بکنیم. اولین چیزی که میشه گفت خدا با توحید شروع نکرده، محور اول روش روی شرک. شرک گناه نابخشوده نیست. در سوره مبارکه نساء آیه 48 ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک را نمیبخش. و یغفر ما دون ذلک، اما غیر گناه شرک یغفر مورد بخشایش قرار میگیره، مورد غفران خدا قرار میگیره. مکرر در آیاتی که در بحث رحمت خدا مطرح کردیم منزلت توبه با منزلت استغفار رو ما دو منزلت میدانیم. اگر بگیم که در آیه شریفه میفهمند که مورد غفران الهی قرار نمیگیره، غفران غیر از توبه است. یه کسی مشرک باشه از دار دنیا برود، گناه شرکش یه حرف، سایر گناهان هم یه حرف دیگه است. میفرماید ببین که ان الله لا یغفر ان یشرک به، گناه شرک مورد غفران قرار نمیگیره ولی مورد توبه قرار میگیره. یعنی مشرکی باشد به توبه کنه، ندامت پیدا بکنه و اعمالش رو الا من تاب و آمنه و عمل صالحا. الا من تابه این نسبت به همه گناهانه. غفران، بحث غفران مطرحه. غفران یکی از جلوات رحمت حضرت حقه. این جلوه رحمت حضرت حق که نامتناهیسی استثناء داره و اون استثناء شیه گناه شرک، اون رو در بر میگیره. ولی یغفر ما دون ذلک، ولی همه گناهان غیر از مسئله شرک مورد مغفرت قرار میگیره. لمن یشاء، برای هر کسی در هر جامعه ای که و من یشرک بالله، و کسی که به خداوند شرک بوزد، فقد افترا اسما عظیما، هر آینه دچار یک گناه عظیم شده، اسم عظیم. ببینید اگه به شما بگن که گناهان کبیره چیه، بلافاصله میگه غیبت. خدا در قرآنش راجع به غیبت و دروغ و اینا حرف زده ولی تحت عنوان گناه عظیم اسم نبرده، اون گناه کار نکنه. یه چیز رو نام برده گفته این گناه عظیمه. تا حالا کسی به شما گفته بود که شرک گناه از گناهان کبیره است؟ اصلا تفوق به این معنا داشتی که شرک گناه عظیمه؟ اسم عظیم یعنی چی؟ یعنی این که اگر تمام گناهان کبیره در یک کفه باشه، ظلمها، جنایتها، نامردمیها، نامرادیها، بدیها، زشتیها، خباثت، همه در یک کفه باشه، شرک در یک کفه دیگه باشه، شرک چی هستش؟ اسم عظیمها، از اونو سنگید داره، از اونو سنگید. ما ممکن مراقب باشیم که غیبت نکنیم که موفق نمیشویم، اما هرگز مراقب نیستیم که مشرک نشویم و مشرک نباشیم. 22 مرتبه توحید داریم، 22 مرتبه شرک هم داریم. پس گناه اعظم است، بخشودنی هم نیست. اینم گفتم که مورد خوشحالی بعضی از این شخصیت های علمی و دانشگاهی شد که خیلی نگران بودن که قیامت بشه بالاخره این ادیسون کجا میره، این مثلا فرض کنید پاستور کجا میره، این مثلا فرض بفرمایید که گراهام بل کجا میره، اینا که تلفن رو درست کردن، مثلا فرض کنید چیکار کرده، خیلی کارا کردن، خب دانشمند ها خب دستشون هم درد نکنه، همه کارهای عالم خلقت درسته، فقط مونده که این دانشمندان در قیامت کجا میرن. خب در ذهن مبارکش بود که خب مثلا واقعا خداوند بهشت خلق کرده برای شیعه؟ بعد مثلا خودش هم چون شیعه میدونه میگه اصلا من میرم تو بهش، ادیسون نمیره. مثلا خیلی ظلمه دیگه. من چیکار کردم؟ من مثلا یه نماز دارم میخونم، من دارم یه روزه میگیرم. و ادیسون مثلا فرض کنید، و مل ادیسون و ما ادراک مل ادیسون، چه میدونه ادیسون کیه که مثلا اونا میرن تو جهنم؟ اولا که اگه گفته شیعه میره، کی گفته تو میری؟ یک. دو، به برهان این معلوم شد که شیعه چه مقامی داره. ان ابراهیم من شیعته، ابراهیم شیعه علی است، ما که عددی نیستیم که. در مرتبه نازله شیعه علی سلمانه، سلمان که اونم منا اهل البیت، بی من و تو چه کار داره؟ اما حالا خوشیم، سرخوشیم، دلمون بخواد بریم تو بهش، خب همه دلشون میخواد، چرا نریم؟ انشالله بریم، لکن نه با منزلت تشیع، انشالله با منزلت شفاعت محمد و آل محمد. وقت گفتیم بابا اگه این آقای ادیسون و هزاران دانشمندی که خدمت کردن به نظام خلقت اگه مشرک نبوده باشن، می توانم به استناد این آیه امیدوار باشن که وارد چی بشن؟ شرک گناه اعظمه، اعظم از کبائر شرکه، و ما مبتلا به شرکی. ما خیلی فکر نکنید که ما در رفتیم، بله ما در ذات خدا مشرک نیستیم، خدا رو یکی می دونیم، اما در 22-21 وجه دیگر از در واقع از بزرگتون که مراتب توحید ما لنگ میزنیم. حداقلش خوشبینانه شدی که علاقه نگران تو نکنم در این وقت از شب، این که لنگ میزنیم یعنی نگم مشرک هستیم. خب دومین آیه چی میگه؟ ان الله لا یغفر. اون در سوره مبارکه نساء 44 بود، این در نساء 116 است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این عین اون در واقع قبلی هستش، ولی ذیل آیه متفاوته. و من یشرک بالله فقد زل زلالا بعیدا. گناه آدم رو از خدا دور میکنه، کما اینکه اطاعت انسان رو به خدا چیکار میکنه؟ نزدیک میکنه. لذا اهل ایمان میگن سمعنا و اطعنا. وقتی سمعنا و اطعنا در دایره قرب الهی در واقع وارد بشن، به خدا نزدیک بشن. هرچی این شنیدن و این اطاعت کردن بیشتر و عمیق‌تر باشد در دایره قرب خداوند و حضرت حق، چی هستن؟ نزدیک‌تر هستن. درسته؟ پس گناه آدم رو از خدا دور میکنه، در مقابل گناه اطاعت و فرمان برداری است که انسان رو به خدا نزدیک بکنه. هرچه منزلت گناه کبیره، گناهی که انجام میشود، اون نافرمانی که انجام میشود بزرگتر باشد، دوری هم چه خواهد بود؟ بیشتر خواهد بود. زیر آیه دوم میفرماد و من یشرک بالله فقط زل زلالن بعیدا، در یک گمراهی دور قرار میگیره، چون شرک اسم اعظم است. اسم با سه نقطه، نه با که مثلا میگه آه شرک اسم اعظم شده آجا آشی گفت، نه، سه نقطه گناه اعظم است. پس اگر کسی مرتکب این گناه اعظم بشود، دچار زلالت و دوری بیشتر هم خواهد شد، خیلی هم بیشتر خواهد شد. این تأکید اول اسلام، گناه نابخشو دنی. تأکید دوم، اهمیت توحید به این است که دستورالعمل در رسالت تمام انبیاست. همه انبیا آمده اند ما را به توحید دعوت کردند، در سوره مبارکه انبیا 25. و ما ارسلنا من قبل که، و ما نفرستادیم قبل از حضرت عالی. حضرت عالی زمینش به کی برمیگرده؟ حضرت عالی بر نمیگرده، به کی برمیگرده؟ به پیامبر عظیم و شأن اسلام که حضرت عالی است، بلکه متعالی است. به ایشان ما ارسلنا من قبل که، و ما ارسلنا من قبل که من رسول، ما پیامبری رو قبل از تو نفرستادیم، مگر سلوحه تعالیمش یک حرف بود و اون این که الا نوحی الیه، مگر که به او وحی کردیم، انه لا اله الا انا، شأن چنین است که غیر از من معبودی وجود ندارد، فعبدونه، بپرستید مرا. این در رسالته، ولی نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، سایر مراتب ممکن نباشه. مثلا بحث امامت در بقیه ادیان مطرح نیست که مکلف باشن مردم به اعتقاد بحث امامت. امامت چون در واقع موجب کمال دینه، باید موجب کمال دین در کاملترین دین باشه. ادیان گذشته چون خب در اساس کمالی نداره، یعنی کامل نبودن، کمال که دارن چون از نایه خداونده، چون کامل نبودن این بحث کنارش مطرح نمیشه. بحث امامت اختصاص به اسلام داره، اما شما منی توحید در همه ادیان میاد، سایر پیامبران هم همینطور است. و لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین، ما فرستادیم جناب نوح رو به سوی قومش که بگه بابا من انذار کننده روشن و واضحی هستم. بعد چی وضعیت بعدش؟ ان لا تعبدوا الا الله، غیر از الله کسی رو نپرستید. سوره مبارکه هود آیات 25 و 26. در سوره مبارکه عرض به حضورتون که هود آیه 50، و الی عاد اخاهم، به سوی قوم عاد برادرشون هودن، هود رو فرستادیم، قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. میبینید ترکیب این آیه همش توحیده، الله رو پرستید، بپرستید، هیچ معبودی غیر از او وجود ندارد، این انتم لا مفترون، مگر اینکه بخواید دیگه دروغ بگید. در سوره مبارکه هود آیه 84، ولا مدین اخاهم شعیب، جناب شعیب رو در منطقه مدین به سوی قومشون فرستادن، قال یا قوم او عبدوا الله، الله رو بپرستید، مالک من اله غیره، المعبودی به غیر از او وجود ندارد. خب بعد تعالیم دیگه رو هم بیان میکنه. اما در سوره مبارکه ممتحنه آیه 4، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، ما برای شما سرمشق خوبی در جناب ابراهیم علیه السلام قرار. آقای ابراهیم پیامبر الهی سرمشق خوبیه، کسی بخواد دنبال الگو بگرده از این فوتبالیست ها و هنرپیشه ها، بزنه کنار، حضرت ابراهیم رو الگو خودش قرار بده. چقدر بنده های خدا سطحش رو پایینه که یک کسی رو که میخوان مراد خودشون قرار بدن مثل خودشونه، بلکه در نایه متنزل است، نازل است. با خدا میگه ابراهیم رو الگو قرار بدین، الگو قرار بدیم. وقت چرا میگه الگو قرار بدیم؟ ببینیم اگه ما خواهیم قانون الگو قرار دادن خدا ببینید چیه. سه تا حرف داره، یعنی سه مرحله برنامه داره جناب ابراهیم. از غالو لقومهم انا برعا او من کن، قومش بود پرست بودن، برگنش بهش کن من شماها بیزارم. در حوزه نظر و اندیشه به مشرکین گفت من از شما بیزار و انا برعا او من گفت و من ما تعبدون من دون الله، چون شما در واقع خدا رو نمی پرسته، غیر از خدا چیز دیگه نمی پرسته، من از شما بیزارم. در حوزه اندیشه است. دو، کفر نابکم، من شما رو انکار میکنم، میگم مرگ بر شما، مرگ بر بت پرستا، مرد بر بود پرست، من ابراهیم میگم در مقام انکار هستم. سومین حرکت، و بدا بیننا و بینکم عداوه، در حوزه زبان انکار است و مرگ گفتن بر بود پرست و مشرک، در مقام عمل و بدا بیننا و بینکم عداوه و البغضاء ابدا، در مرتبه عمل بین ما و شما یک دشمنی ابدی است. ابدیتش مقطع داره، چون دشمنی ما با بت پرست ها دشمنی من غیر رضای حضرت حق نیست، بحث شخصی نیست. حتی تو امنو والله وحده، مادام که شما در مرز ایمان وارد نشوید، مرد بر مشرک، این زبان من است که گویای تفکر من است که منجر به عمل من است. ما شما اون ورجو میدونم، ما این ورجو. خدا عزت ابراهیم رو الگو قرار داده، یک. خدا عزت ابراهیم رو به خاطر موضع شدیدش در مقابل مشرکین الگو قرار داده، دو. و سه، چقدر ما نسبت به مشرکین بیحالیم، بیتفاوتیم. چرا احساس میکنیم اونها خیرخواه ما هستن؟ در جامعه اسلامی روحیه شرک ستیزی وجود نداره. این یک آسیب فرهنگی است، هیچ ربطی هم به مباحث سیاسی نداره، هیچ ربطی به مباحث سیاسی نداره. میخواد اتفاقاتی که شماها منتظرشید بیفته، میخواد نیفته. قرآن مرز ما با مشرکین رو مشخص کرده. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اونا از تو راضی نمیشن. یه خلاف حوزه اعتقادات تو درست بکن، خیلی ما بیحالیم. خب سومین محور در مقابل مشرکین، حالا در مسائل دیگه خب بله اون که چی، ولی در مقابل شرک ما میدو جدی نگرفتیم، نمیفهمیم چیه. حالا نمیفهمیم، فهم علمیش رو داریم، فهم باورش رو نداریم. یعنی اعتقادمون یه خوده، اون همون بحث دهه اول محرم ماست، ایمانمون یه خوده نسبت به این مسائل. سومین محوری رو که قرآن کریم تأکید میکند برش در بحث توحید و شرک، یا آقا شرک از بین برنده تمام خوبی هاست. آخه چشمتو باز کن، تو که واله و شیدای جهان غرب هستی. ببینید جهان غرب اگر در تعامل انسانی با سایر در واقع ملل باشه خیلی خوبه، اما در تعامل اعتقادی مشکل اینه. میگه آقا تو واله و شیدای جهان غرب هستی تحت عنوان شرک، چون ما مسیحیت و یهودیت رو چی میدونیم؟ ما مشرک میدانیم، خودشون هم خودشون رو مشرک میدونن، حقم همینه، حقم همینه. ولی خب در این حال پیشرفت دارن، پیشرفت های اجتماعی علمی صنعتیشون فوق‌العاده است. حالا اینا که اصلا در نظر خداوند اصلا به حساب نمیاد، اما میگه گناه شرک تمام خوبی ها رو چیکار بکنه؟ آقا از بین میبره. تو چرا هنو واله و شیدایی؟ آو از دهنت آنچنان را میفتد که انگار پای گوجه سبز بخوری وقتی میخوای مثلا راجع به اونها صحبت بکنی. این یک ستیز اعتقادی است. کسی به قرآن اعتقاد داشته باشه مشکل باید داشته باشه با جهان غرب. سوره مبارکه 65 زمر، چقدر خطاب خداوند در این آیه تنده. لقد اوحی الیک، ما وحی کردیم به سوی تو ای رسول گرامی ما، و الی الذین من قبلک، و به پیغمبران قبل از تو. لئن اشرکت، پیغمبر اگه مشرک بشی، اگه شرک بورزی، لیحبطن عملک، تمام خوبیات از بین میره. ولتکونن من الخاسرین، تمام خوبیات از بین میره، تو از زیانکاران هستی. ما به حسب اون چی که در اعتقادات برامون میگن و به قوه استدلال عقلی اثبات میکنیم در بحثان نبوت انشالله که انبیا معصومن، از بد و ولادت معصومن، بلکه فی اصلاب شامخه والارامل متحره، یعنی آبا و اجداد مشرک هم ندارن. خدا به در میگه که دیوار بشنوه، به یه همچین موجودی میگه لئن اشرکت، عوض جمع کن، اگه تو مشرک بشی لیحبطن عملک، همه عمل در بین رفت. پیغمبری که لحظ طرفت العین و کمتر از آن مشرک نیست، ولی خدا تهدیدش میکنه. آقا گناه شرک در زندگی یک غلط 19 نیست، آتشی است که به خرمن زدی. اگر اتفاق بیفته تمام ما سلف رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. کما اینکه اگر طرف اهل ایمان بشه تمام ما سلف رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. در روایات داریم الاسلام یجب و ما قبله، اسلام ما قبل چیکار میکنه؟ جبران میکنه. یعنی آدم مشرک بوده 70 سال 80 سال نماز نخونده روزه نگرفته چون در شرک بوده دیگه، یا مسیحی بوده در مسیحیت بوده، یا یهودی بوده در یهودیت بوده نماز نخونده روزه نگرفته، حالا امروز روزه امروز میاد مشرف میشه به دین اسلام، فردا انا لله و انا الیه راجعون. این آقا بدهکار نیست. الاسلام یجب ما قبله و شرک و یهبت ما قبله. شرک قبل از بین میبره، اسلام قبل چیکار میکنه؟ جبران میکنه. در سوره مبارک ابراهیم آیه مثلا میشه آدم این همه آدم خوب باشه بعد یه لحظه مثلا شرک پیدا بکنه، بعد خدا همه رو عبه میره. خدا عبه برده کیو؟ داستان کی؟ داستان شیطان. آقا این رفیق فابریک بعضی ها که شیطون اوستاز بعضی جا واقعا لنگ میندازه و شاگردی میکنه، این آدم گناهش چی بود؟ بله؟ چی بود؟ در مرتبه عبودیت دچار شرک شد، مشرک در مقام عبودیت شد. خدا بهش گفت سجده کن، گفت هر کاری بخوای میکنم این کار نمیکنم، یعنی خود شورت کناره مشرک عبودی. گفت برو بابا، خیلی راحتم بهش برو بابا، این نکه انت رجی، تو دور از رحمت من هست، تمام گذشتت رو از بین برد، چون آتش هست در خرمن، نه یک غلط 19. در سوره مبارکه ابراهیم مثل الذین کفروا بربهم، مثال کسانی که کافر به شاخص مقام ربوبیت حضرت عب هستن، اعمالهم عمل اینها کرماد نشتدت به ریفی یوم ناسف، مثل خاکستر میمونه در مقابل توفانهای تند در روز توفانی، لا یقدرون، که قدرت نداری خاکستر سر جای خودش چیکار بکنی؟ نگه بداری. لا یقدرون ما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. شرک یک گمراهی وحشتناک. این هم سومین وحش. سوره مبارکه ابراهیم آیه 18. حالا ما داریم تأکید ادیان رو نسبت به توحید بیان میکنیم، اگر از قرآن میگیم اشکالی نداره. چرا؟ چون در واقع منبع ادیان مهمترین منبع، یعنی اصلا تنها منبع معتبر ادیان قرآن دیگه، بنابراین ما نمیخوایم چیزی رو فعلا اثبات بکنیم، ما میخوایم بگیم که توحید و شرک دو مقوله مهم از دیدگاه چی هستش؟ خداوند علی اعلی است. خب از کجا نظر خدا رو پیدا میکنیم؟ از مهمترین منبع که قرآن دیگه، مهمترین منبع بین کتب آسمانی. چهارمین محوری که وجود داره، شرک بزرگترین ظلم به خداست، ظلم است، بزرگترین ظلم است. سوره مبارکه لقمان آیه 13. و از قال لقمان لابنه، و بیاد آور هنگامی که جناب لقمان به فرزندش فرمود و هو یعظه و او در حال موعظه کردن بود، یا بنیه، یه 10 فرمان داره لقمان، 10 تا فرمان صادر میکنه. اولین فرمانش به فرزندش دید، یا بنیه لا تشرک، مشرک نشو. خیلی مهم، اولین دست. اولا خود جناب لقمان گرچه به حسب مشهور پیغمبر نیست اما حکیمه. رسول مبارک لقمان آیه 12، ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به جناب لقمان حکمت دادیم. این یک، خدا بر حکمت ایشان سهه گذاشته و کلمات او رو در کنار کلمات خودش چیکار کرده؟ ذکر کرده. این اهمیت جناب لقمان. خب آدم وقتی میخواد بچه و عزیزش رو نصیحت بکنه، مهمترین نصیحت ها رو بیان میکنه دیگه. مهمترین نصیحت و پند و اندرزی رو که این شخصیت بزرگوار به فرزند عزیزش رو که لا تشرک بالله، برای الله شریک قائل نشو. ان الشرك لظلم عظیم، عظیم. شرک ستم بزرگیه، شرک انحراف بزرگیه. وقتی در لغت میخوان ظلم و مقابل او حق رو بخوان در واقع چیز بکنن، بخوان ترجمه کنن، ظلم وضع و شیء فی غیر ما وضع الله، قرار دادن چیز یا کس در جایی که شایستش نیست، میشه ظلم. وقت شما اگه کنار الله کسی رو قرار بدید میشه چی؟ میشه ظلم. ما میگه ظلم عظیمه. چرا؟ چون اومدی کنار موجود عظیم چیزی رو قرار دادی. ظلم، ستم، توبه از ستم کردی، اما فکر کردی که همه ستم زن و بچه و شوهر و همسایه هستن. بعد از 19 سال امروز قطعه رو در تلویزیون پخش می‌کردن از پدر من، فرمودن که حق الناس خیلی مهمه و مهمترین مراتب حق و ناس حق پیامبر و آل پیامبر هست. اینا حرفای عالمانه است. اینا حرفایی است که هر جای پیدا نمیشه. مهمترین حق و حقوق پیامبره. مهمترین ظلم، ظلم به خداست. وقتی به شما میگن مظلمه، بلا فاصله 100,000 تومن رد مظالم آج آقا اینو بگیرید مثلا فرض کنید. چی بوده؟ حالا مثلا ممکنه توی یک کوچه 5 متری توی مثلا فرض کنید عرضش رو عرض بکنم 5 متری ساعت 11 شب رفتی، بعد خواب بودن تو یه بوغ هم زدی، حالا نکنه اونا مثلا فرض کنید تن و بدنش رو لرزیده باشه، حالا این 100,000 تومن رو بدید. دادی تا حالا از این پولا؟ واسه فکر نمی کردم که ساعت 11 شب تو کوچه 10 متری با سرعت 70 اگر کسی بوغ بزند، این میشه حق الناس. آتو که به اینجا چه نرسیدی؟ خیلی دیگه چه برسه به حق الناس؟ ظلمه، شرک ظلمه. آخ، آدم علیه السلام ظلم نانفسنا، بد کرد، ما بد، ما بد کردیم. اونا هم کرد بد کردی، چی که مرگ مازاری کردی؟ نه، چی کار کردی بعد؟ نافرمانی، نافرمانی، شایسته نبود، ما بد کردیم. ظلم نا انفسنا. پنجمین محوری رو که قرآن کریم بیان میکنه، میگه آقا سقوط وحشتناک شرکه. شرک سقوط وحشتناک. سوره مبارکه حج آیه 40 و آیه 31، و من یشرک بالله، و کسی که به خداوند شرک بورزد، فکأنما خر من السماء، مثل که از آسمان داره سقوط. خب حالا این سقوط چه اتفاق میفته؟ این سقوط نمیخواد دیگه واقعا از آسمان میفته، دست و پاش میفته، تنزل پیدا میکنه. وقت این تنزلی که پیدا میکنه محل چه چیز وقایع این میشه؟ محل چه وقایعی میشه. فتختف و حطیر، پرندگان شکاری او رو میگیرن، یعنی طعمه شیطان میشه. او تهوی به ریفی مکان سعیق، یا تندباد او رو به مکان چکار میکنه؟ دور پرتاب میکنه، یا اصلا میرد که میرد، یا اینکه دچار دیگری میشود. که انه در آیه شریفه ایمان به منزله آسمان بلند است، شرک به منزله سقوط از این آسمان بلند است. سقوط. ششمین محوری رو که خداوند در مسئله شرک و توحید بیان میکنه، میگه مهمترین حرام الهی. شما دنبال حلال حرام هستی درسته؟ خدا وکیلی هستی یا نیستی؟ آقا نکنه این یک درهم وارد زندگی بشه، هم بریزه به هم همه رو. دنبال حلال حرام خب باید هم باشی، اما مهمترین حرام الهی. سوره مبارکه انعام آیه 151، پیغمبر دستور میده قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم، بیاید آنچه را که پروردگارتون بر شما حرام کرده به شما بگن. چیه؟ گوشت خوکه. چیه خدایا؟ الله تشرکو بهی شیئا، الله تشرکو بهی شیئا، برای خدا شریک قائل نشو. این حرامه، این حرامه. هفت، بهشت بر مشرکین حرامه. سوره مبارکه مائده 72، بهشت جای مهمی ها. حالا ما گاهی شوخی میکنیم، مثلا میگیم که آقا بهشت مثلا جنت و نعیم، جنت و نعیم. حالا طویله بهشت هم بهون دادن، دو دستی بگیرین، چون اگر همون جارم نگیری باید بری. بله اینجور نیست که یه هتل 5 ستاره باشه، یه مسافرخونه باشه، کارتون خواب باشی، بعد بین نداره، یا بهشت است یا جهنم. پایین ترین مراتب بهشت عالی ترین مراتب است، نسبت اصلا مقایسه نمیشه که. بنابراین اگر بهتون دادن بگیرید و تشکر بکنید، لکن نهو بر این که حرامه بر مشرک، بر مشرک حرامه. شما میدونم تای دلتون میگه ما که مشرک نیست، چرا حاجه ها میگه مشرک؟ بله شما کنار ذات خدا کسی رو قرار نمیدی، ولی در توحید افعالی دوچار تردیدها و ابهاماتی هستید. در توحید صفاتی هاکزا، در توحید در عبودیت بشر ایزن، در توحید در ربوبیت بشر ایزن، در توحید در استعانت بشر ایزن. مراتب توحیده. حالا من بشر ایزن میگم که دیگه حالا توحیدی به کسی نکردم، بشر ایزن. مشکل داریم، ابهام داریم، چون نمیدونیم اصلا توحید در استعانت چیه، توحید در رجا نمیدونیم چیه. خدا وکیلی تو در اعماق وجودت به کی امیدواری وقتی میدی دکتر؟ به کی امیدواری؟ چرا یه بیماری عارض بشه 4 ستون بدن ما میلرزه؟ آه تموش چی تموش؟ چون در توحید در رجا ما مشرکی. در توحید در استعانت ما مشرکیم، بی برو برگرد. ما یاد نگرفتیم از ابزار استفاده بکنیم و ابزاریتش رو حفظ بکنیم. یاد نگرفتیم. ما رمیت از رمیت لکن الله رما. توحید به این معنا نیست که آدم دست از تلاش برداره، دست از تلاش بر نمیداره. اما همین جمله که خدایا من نمیتوانم تو رو شکر کنم، چرا؟ چون شکر خودش توفیقی از ناحیه توست، بر هر توفیقی شکر بقاعد، پس برای هر توفیقی من نامحدود به طور در واقع ناتوان هستم. از این عجز، این عجز عالیه اگر کسی بتونه به طور واقعی بهش اعتقاد داشته باشه. خدایا اگر اسبابی هم هست تو سببش کردی، اگر تأثیری هست تو گذاشتی. نه این دوال شعار باشه، توی بحث‌های دهه محرم گفتم داستان مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رو، و تنبلی باعث توحید موحد شدنت کرده. آقا به آزادهشون فرموده بودن که میخ تویده رو از دیوار بکش بیرون، اگر نکشی سر مردم گیر میکنه، بالاخره زخمی میشه، ما مسئولیت داریم. رفتن نماز برگشتن، آزادی این کارو نکرده بودن. فرمود چرا این کارو نکردین؟ آقا شما خود تو فرمودید جنگ خدا هر چیزی را کرده باشه، تقدیر کرده باشه، اتفاق میفته. حالا اگه خدا مقدر کرده باشه کسی به این بخور میخور نکرده باشه نمیخور. فرمود باز تنبلی تو رو موحد کرده. این که چه چیزی ما را موحد کرده سر پل صراط معلوم میشه. تنبلی ما را موحد کرده یا معرفت و شناخت ما را موحد کرده، این در دستگاه میزان الهی معلوم میشه. دستگاه اداره کل استاندارد حضرت میریزن دوش ببین چی داری، توحید داری باریکلا. این که از جنس چینی بنجلتره و اونجا به ما میگه. اشکال کارش هم همینه که اونجا همه چی معلوم میشه، مگر این که انسان های سرفراز در میادین امتحان، در میادین امتحان دومار که حسابشون آیهشو نخوندیم ها، سوره مبارکه 72 مائده، انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، کسی که شرکی به خدا بیاره بهشت برش حرامه. و مأواه النار، جایگاه و مأمن این آدم آتش است. و مال الظالمین من انصار، چون مشرک است و شرک ظلم است و این ظالمان هیچ کمک و یاوری ندارن. سوره مبارکه توبه آیه 38 این اصلا قبغاست. آقا خدا میگه منم مشرک بیزارم، این اصلا رفت بس سیاسی نداره، منم مشرک بیزارم. بیزاری تو چجوری خدای من مطرح میکنی؟ و اذان من الله و رسوله الی الناس، این یک اعلام عمومی است از ناحیه خدا و پیغمبر به سوی مردم، یوم الحج الاکبر، در روز عید قربان، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا و پیغمبر از مشرکین بیزارند. تو چرا واله و شیدایی؟ تو چرا واله و شیدایی؟ خدا میگه بابا گناهش که در یحبتن نعملک، عمل توی پیغمبر عبه میبره، یعنی تمام زیبایی های توی پیغمبر ما در سایه شرک از بین خواهد رفت. چرا اینقدر مشرکین برای ما جلوه میکنن؟ چرا اینقدر جلوه دارن؟ در سوره مبارکه توبه آیه 28، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید اینو بدونید، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس هست. انما در ادبیات عرب برای حصر است، فقط مشرکین نجس هستند. بچه محکم حکم میکنه، فلا تقرب المسجد الحرام، ولا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هازا، از امسال که ما اعلام نجاست اینها رو کردیم، اینها لا يقرب یقربا یعنی چی؟ نزدیک نشن، در حالی که وارد مسجد میشن، داخل در مسجد میشن. از نظر ادبی باید بگه که و فلا یدخل المسجد الحرام، داخل در مسجد نشن اینها. میگه نه، اینقدر اینها آلودن، لا یقربا، واسه نزدیک مسجد الحرام میشن، اینقدر اینها آلودن. آلودگی ظاهری که ملاک نیست، شاید از نظر ظاهر خیلی هم مثلا فرض کنید واکسن میزنن و خیلی مثلا به سگاشون هم که میزنن دیگه، خودشون که دیگه حتما. مگه سگ با واکسن کارش درست میشه؟ انما النجس ثلاثه، المشرک والکلب والخنز. حال برو واکسن بزن، درست میشه کار. مشرک کالانعام بل هم ازل، ازل گمراه تر. خدا شوخی ندن. نه آقا، نگید مشتکی نزدیک نشه، نه داخل نشه، نزدیک نشه. چون تو نفهمیدی آلودگی شرک چیه، چون تو توحید رو نفهمیدی، چون تو توحید رو نمیشتوسی. هشت شد ها، نه خب نهمیه دیگه، با ما هستی؟ نه. خدا به پیغمبرش بگه به این مردم بگو من یه دستور بیشتر ندارم، من یه مأموریت دارم، 23 سال آمدم، یه مأموریت. چیه؟ سوره مبارکه رعد آیه 36، قل انما امرت ان اعبد الله، این است و جز این نیست، فقط مأمور به پرستش الله هستم، ولا اشرک بهی الی، و اینکه شریک برای خدا قرار ندهم، ادعو و الیه معاب، به سوی او دعوت میکنم. تمام کار من همینه، من یه مأموریت دارم، کارم اینه که فقط خدا رو بپرستم. لذا شما در صدر اسلام میبینید که میان مردم، پیغمبر فقط از توحید برای اونها بحث میکنه و اینها میرن دیگه. پیغمبر به اینها نمیگه آقا واسه نمازتم یاد بگی، آقا واسه روزتم یاد بگی، آقا واسه مثلا فرض کن من بقیه‌رم بخوام بگم. فقط یه مأموریت دارم و اون است که ان اعبد الله ولا اشرک بهی، خدا رو پرستم و شریک درش قرار ندم. و دهمی، خب من که خودم وظیفه‌م رو گفتم چیه، دهمی اینه که یک دعوتم بیشتر ندارم. در سوره مبارکه انبیاء آیه 108، قل انما یوها الی انما الهکم اله واحد، بگو تنها چیزی که به من وحی میشد، تنها چیزی که به من وحی میشه، 23 سال میگه تنها چیزی که به من وحی میشه، انما یوها الی، تنها چیزی که به سوی من وحی میشه، انما این نست و جز این نیست که پر و اله شما اله واحد، یک معبود است، فهل انتم مسلمون، ایمان میاری؟ یک دعوت داره. این آیات دهگانه، این آیاتی که در محورهای دهگانه بیان کردم، حکایت از اهمیت بحث توحید و بحث چی داره؟ شرک داره. دعوا کردن. خدا به پیغمبر میگه ببین که آقا بخواد با یهود و نصارا صحبت کنی، بیارشون سر حرف واحد. در سوره مبارکه آل عمران آیه 64، قل یا اهل الکتاب، ای مشرکین، برادینه، ای مشرکین، تعالوا الی کلمت سوا، کلمت سوا، بیاید به سوی یک حرف که بین ما و شما چی مساویست، الی کلمت سوا بیننا و بینکم، که منشأ در واقع اتحاد همه ادیان است. خب چی اون کلمه سوا؟ الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا، این که جز الله کسی رو نپرستیم و در کنار او کسی را قرار ندهیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و ولی رو غیر از خداوند برای خودمون و سرپرست رو غیر از خداوند برای خودمون قرار ندیم. فان تولوا، هر کسی از این کلمه در واقع پشت کرد به این کلمه، فقولو شهدو و انا مسلمون، که ما مسلمان ما تسلیم شدیم، ما با شما کاری نداریم، یعنی هازا فراغ و بینی و بین همه محور. یهودی ها و مسیحی ها سر حضرت ابراهیم با هم دعوا کردن. خب ابراهیم در واقع قهرمان توحید دیگه، به خاطر توحید دل آتش دیده، دل آتش به خاطر ایمانش گلستان شد. خب دعوا کردن که آه یهودی بوده یا نصرانی بوده. پیغمبر ما در قرآن کریم از ایشان جود ما کان ابراهیم یهودی یا نصرانی، دعوا میکنه یهودی بود نصرانی، قبل از شما ها بوده، شرف بی خودی که دارت بزنه. ولیکن کان حنیفا مسلما، در حنفیت و تسلیم به سر برده، و ما کان من المشرکین، مشرک نبوده. اصلا شاخصه جناب ابراهیم علیه السلام که مشرک نبوده. و بعد میفرماید که ان اول الناس به ابراهیم، خودت رو بی خودی به ابراهیم نچسبید، ما از خاندان تبار کذا و کذا و کذا و کذا هستیم. ان اول الناس به ابراهیم، شایسته ترین مردم به جناب ابراهیم، للذین تبعوه، کسانی هستن که ایشان رو تبعیت میکنن، و هاذا النبی، والذین آمنوا والله ولی المؤمنین، و این پیغمبر و کسانی که ایمان آوردن. این کسانی که ایمان آوردن کیه؟ و حسب تفسیر فقط وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام. والله ولی المؤمنین، الله ولی الذین آمنوا. توجه فرمید، ما شاخصه حضرت ابراهیم دوری و اجتناب از شرک. نمیگه ابراهیم چیکار کرده، مشرک نه. این ده محور به استناد آیات قرآن کریم برای بیان تأکید در اهمیت توحید و اجتناب از شرک است. اگر خداوند توفیق بدهد و عمری بدهد و عنایتی بکند و اجازه‌ای بدهد و اجازتی بدهد، در جلسه آینده وارد بحث‌های کلامی و اعتقادی بحث‌های توحید بشویم، که انشاءالله بتوانیم به جایی برسیم، حداقل تا قبل از اینکه از دار دنیا بریم بفهمیم که تا حالا چی کاره بودیم. این خیلی اهمیت داره. الحمدلله رب العالمین. ای خدا.